الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مجددا تبریک عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران و از خداوند متعال برای همه اونها سال پر برکت و نیک فرجامی رو مسئلت میکنم. وارد سال 1400 شدیم. با نگاه عرفی وقتی نگاه میکنیم این ورود در قرن جدید محسوب میشود، ولو به لحاظ دقت محاسباتی اینجور نباشه، اما عرفاً میگن وارد قرن جدید شدیم. یک مقایسه کوچک و پرمعنا با هنگام ورود کشور در قرن قبلی، یعنی 1300 اگر بخواهیم بکنیم، در 1300 آغاز دیکتاتوری وابسته رضاخان بود که در واقع کودتای انگلیسی با به وسیله و به دست رضاخان بود و در واقع حکمرانی وابسته و دیکتاتوری و در حقیقت انگلیسی در کشور بود. این ورود در 1300 بود. امسال ورود در 1400 سال انتخابات است، یعنی حکمرانی مبتنی بر استقلال، بر آراء مردم، بر اتکای به نفس و اعتماد به نفس ملی. ما این ورود امسالمون در این قرن یه تفاوت به این مهمی با ورود در سال 1300 و ورود در قرن 14 بوده است. امیدواریم انشاءالله خداوند همه امور ما رو با همین نسبت به سمت جلو و به سمت پیشرفت هدایت بفرماید. چند مطلب رو آماده کردم که عرض بکنم. یکی راجع به همین شعاری است که امسال مطرح شد، که در واقع این هم شعار تولید است، منتها با تکیه بر پشتیبانی هایی که باید انجام بگیره، حمایت هایی که باید بشه و مانع هایی که بایستی برطرف بشه. بعد مسئله انتخابات رو هم مطرح میکنم، چند نکته در باب انتخابات عرض میکنم. یک مطلب کوتاهی هم در باب سیاست خارجی و مسائل این روزها و مسئله برجام به عرض ملت عزیزمون خواهم رسوند. در سال 99 همونطور که در پیام نوروزی عرض کردیم، اونجوری که هدف بود و جهش تولید نامگذاری شده بود به صورت کامل صورت نگرفت، ولیکن از حق و انصاف نباید گذشت در بخش‌های مهمی تولید پیشرفت پیدا کرد. در بعضی از موارد جهش هم میتوان به اون اطلاق کرد و در بعضی از موارد هم اگر ولو جهش تولید نیست، پیشرفت تولید قطعا هست. یک فهرست نسبتاً طولانی از کالاهایی که در اونها افزایش تولید داشتیم در اختیار من قرار گرفته که البته من اون فهرست رو به تمامه نمیخونم. عمدتاً لوازم خانگی که رشد زیادی کرد، لاستیک خودرو، آلومینیوم، پتروشیمی، فولاد و امثال اینها کالاهایی است که در سال 99 واقعا پیشرفت کرد و رشد کرد. همین بایستی ادامه پیدا کنه. این حرکت تولیدی در کشور بایستی ادامه پیدا کند و موانع تولید از سر راه تولید برداشته بشود. حالا در مورد موانع تولید من دو سه مورد رو به عنوان مثال شاید قبلنم در پیام گفتم حالا هم عرض میکنم. مثلا فرض کنید واردات بیرویه و بی مورد یا قاچاق کالا یا مقررات زائد و غیر لازم و دست و پاگیر یا کمک نکردن بانک ها و نظام بانکی به تولید، اینا مواردی است. لکن موانع تولید اینها فقط نیست. گزارشی به من دادن که در اون گزارش موانع تولید رو به تفصیل بیان کردند. به نظر من خوب است که این چنین گزارشی به مردم داده بشود. در صدا و سیما وسیله کسانی که آگاه هستند با این مسائل بدانند بعضی از این موانع تولید برداشتنش بر عهده خود مردمه، بعضی برداشتنش به عهده دستگاه‌های دولتی یا به کلی دستگاه‌های حکومتی است، چه قوه مجریه و چه سایر قوا. به هر حال موانع تولید زیاد هست، اینا باید از سر راه برداشته بشه. و یکی هم حمایت هاست، مثل مشوق‌های قانونی یا کمک کردن به وارداتی که تولید متوقف به اونهاست. بعضی از موارد تولید ما احتیاج به مواد اولیه دارد که از خارج باید بیاد، یا مثلا برخی از ماشین آلات و امثال اینا، اینا بایستی کمک بشه و تسهیل بشه. این بالا یک کمک عمده برای تولید این است که قدرت خرید مردم بالا بره، ولی اگر تولید شد و تقاضای مردمی وجود نداشت تولید شکست میخوره. قدرت خرید مردم که این مسئله ارزش پول ملی است و این یه نکته بسیار مهمی است که در جای خود بایستی علفاً درباره او بحث کنند. یا مثلا کمک به قطع دست واسطه ها. واسطه ها قیمت ها رو بالا میبرن، تولید کننده هم صدمه میبینه، مصرف کننده هم صدمه میبینه، هر دو صدمه میبینن. اگر دست واسطه های بی مورد قطع بشود کمک زیادی به تولید خواهد شد و امثال اینا، که قطعا اگر این کار در امسال که سال 1400 است با جدیت دنبال بشود یقینا تحولی در امر اقتصاد به وجود خواهد آمد. و البته شرایط دیگری هم هست که باعث رعایت بشه، مثل مبارزه با فساد. مبارزه با فساد خیلی مسئله مهمی است که بایستی کانال‌های فساد و مجاری فساد بسته بشود، که این در واقع به معنای اصلاح کردن نظام بانکی و اصلاح کردن گمرک و امثال ایناست که بایستی راه فساد به کلی بسته بشه. اون چه که من در اینجا لازم میدونم به ملت عزیزمون عرض بکنم این است که خب به خاطر نابسامانی هایی که در وضع اقتصاد و معیشت مردم وجود دارد، بعضی ها فرصت پیدا میکنن برای منفی بافی و آیه یأس خوندن که آقا هیچ فایده نداره، کاری نمیشه کرد. بعضی اینجورن، چه در فضای مجازی چه در برخی از مطبوعات ما و عمدتاً متاسفانه در تبلیغات خارجی، که چون مشکلاتی بالفعل در پیش روی مردم هست این رو وسیله قرار میدن برای اینکه به کلی راه رو بن‌بست نشان بدن، بگن آقا کاری نمیشه کرد. نه خیر، من درد بکنم بیچ بچ اینجور نیست. ما اقتصادمون با ظرفیت ها و قابلیت هایی که در داخل دارد یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه میتوانه باشه و میتوانه یکی از شکوفاترین اقتصادهای دنیا حتی باشه. ما ظرفیت های زیادی داریم، امکانات فراوانی داریم، استفاده از این امکانات هم احتیاج به معجزه نداره. اینا کارهایی است که میتوانن مسئولان، مدیران زیربط با اهتمام، با احساس مسئولیت و همت بالا میتوانن این مسائل رو حل کنند شرطش این است که یک مدیریت قوی وجود داشته باشه، مدیریت ضد فساد در کشور حاکم باشه و یه برنامه جامع اقتصادی هم وجود داشته باشه. اگر باشه از این ظرفیت هایی که هست میتوان استفاده کرد. همین حالا به نظر کارشناسان بانک جهانی، که این دیگه حرف ما نیست، حرف اقتصاددانان معروف و در واقع درجه یک دنیاست که در بانک جهانی کارشناس بانک جهانی هستن، اونها میگن که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه 18 همه. یعنی از 200 کشور کشور دنیا ما 18 همین اقتصاد هستیم که در حال فعلی با وجود تحریم و مشکلات فراوانی که وجود داره. اونها میگن اگر ظرفیت های استفاده نشده، که حالا اشاره میکنم بعضی از اون ظرفیت ها، اگر از این ظرفیت ها استفاده بشود، اقتصاد ایران 6 رتبه بالاتر میاد و به رتبه 12 میرسه. این خیلی چیز مهمی است. با 80 و چند میلیون جمعیت، با وجود این همه مشکلاتی که دیگران بر ما تحمیل میکنن، تحریم و امثال اینا، کشور به حمدالله زنده است، سر پاس، 18 اقتصاد برتر دنیاست. این چیز کمی نیست، اینو بایستی توجه داشت. حالا اما ظرفیت هایی که در این گزارش بانک جهانی وجود دارد، اونی که اینها میگن این ظرفیت ها اینهاست. دو نوع ظرفیت، یکی ظرفیت های سرزمینی است، یکی ظرفیت های انسانی است. ظرفیت های سرزمینی، وسعت کشور، دسترسی کشور به آب‌های آزاد، ما همسایه دریای عمان و اقیانوس هند هستیم و دسترسی داریم به آب‌های آزاد. تعداد همسایگان، 14-15 کشور همسایه ما هستند با بیش از حدود 600 میلیون جمعیت، خیلی فرصت مهمی است، ظرفیت مهمی است. مسیر ترانزیت و حمل و نقل شرق و غرب و شمال و جنوب، که اینا رو این کشور ما حالا موقعیتش چنین موقعیتی است، این ظرفیتی است. از این ظرفیت ها البته بله دشمن ها فعالیت میکنن که نگذارن از این ظرفیت ها استفاده بشود کرد، اما میشه با فعالیت های خوب، با تلاش مضاعف میتوان از این ظرفیت ها استفاده کرد. این ظرفیت های سرزمینی است. ظرفیت های نیروی انسانی عبارت است از جمعیت در سن کار. ببینید به برکت ازدیاد نسلی که در سال 60 اتفاق افتاد، که یه عده‌ای داد و فریادشون بلند بود که چرا داریم بیرویه نسل رو زیاد میکنیم، امروز اونها جوانهایی هستن که وارد بازار کار شدن. یعنی کشور جوان است، نیروی کار فراوانی وجود داره که میتوانن وارد بازار کار بشن. فعال کنیم و بتوانیم نیروی در سن کار دارای تحصیلات، چقدر ما این گستره عجیب تحصیلات دانشگاهی ما با این همه دانشجویی که ما داشتیم و فارغ التحصیلی که داشتیم، موجب شده است که عمده نسل جوان ما فارغ التحصیل و تحصیل کرده و با سواد و توانای کار باشن. علاوه بر اینها، این حالا اینایی بود که در گزارش بانک جهانی هست. اما غیر از اینها ظرفیت های مهم دیگری وجود داره که من بعضی اشاره میکنم. یکیش ظرفیت بازار داخلی است، یعنی یک بازار 80 میلیونی در اختیار تولید کننده ایرانی است. یعنی هر تولید کننده خودش مصرف کننده هم هست، مجموعاً یه بازار 80 میلیونی یک کشور بزرگ در اختیار تولید کننده ایرانی است و این خودش فرصت مهمی است. یک ظرفیت مهم دیگر سرمایه های طبیعی است، که امروز ما از این سرمایه های طبیعی، از بعضی، از همه نه، استفاده می کنیم، ولی یعنی خب به صورت خام، خیلی از اینها به صورت خام، مثل نفت، مثل گاز، که اینها به صورت خام داره مصرف میشه، در حالی که از اینها میشود استفاده های برتر کرد، ارزش افزوده ایجاد کرد به وسیله اینها. یا زمین های کشاورزی، یا مراتع، یا جنگل ها، اینا ثروت های عظیمی است که در اختیار ملت ایران است. در مورد معادن زیرزمینی مثل نفت و گاز، مثل روی، مس، سنگ آهن و امثال اینها، ما در اینها در دنیا رتبه های بالا داریم، از رتبه اول و دوم گرفته تا رتبه نهم ما این منابع عظیم طبیعی داریم. خب این ظرفیت بسیار مهمی است. علاوه بر اینها زیرساخت های مهمی که در این 30 سال به وجود آمده که اینها در کشور نبود، صدها نیروگاه ها، عرض کنم که مسیرهای حمل و نقل ریلی، مسیرهای حمل و نقل جاده‌ای و امثال اینها که فراوان زیرساخت‌های زیادی به وجود آمده. خب یک کشوری با این خصوصیات، با این همه ظرفیت میتوانه اگر یه برنامه‌ریزی درست اقتصادی داشته باشد، یه مدیریت قوی هم بالا سرش باشه، که این مدیریت البته که باید هم توان، که من حالا بعد در مسئله انتخابات اشاره خواهم کرد، باید قوی و قادر بر حل مسائل باشد، مردمی باید باشد، ضد فساد باید باشد. یه چیز میتوانه این کشور به یک کشور پیشرفته اقتصادی تبدیل بشه و هیچ گونه ابزار تحریم دیگه در او اثر نکنه. نه اینکه تحریم ها برداشته بشه، میخواد برداشته بشه میخواد نشه. وقتی که یک اقتصاد شکوفای پیشروندهی وجود داشت، دیگران احساس احتیاج میکنن، اصلا تحریم معنا پیدا نمیکنه. این میتوانه این نکته. یک نکته دیگری که در باب اقتصاد کشور خوب عرض بکنیم این است که رفع مشکلات احتیاج به همراهی مردم دارد، همدلی مردم. هر کاری که مردم وارد شدند قطعا گشایش در او به وجود میاد. تا حالا اینجور بوده در همه اموری که مردم توانستن وارد بشن، این در اون کار گشایش به وجود آمده. من میخوام عرض بکنم در مسئله سرمایه گذاری و سرمایه گذاری برای تولید، خود مردم میتوانند نقش ایفا کنند، چه اونایی که سرمایه دارند و این سرمایه رو در راه مثلا بعضی از داد و ستدها و سوداگری های بیمورد مصرف میکنند، میتوانند اینها رو در راه تولید مصرف کنند، چه کسانی که میخواند کمک کنند به دیگران، مثل این کمک مؤمنانهی که برای قضیه کرونا انجام گرفت که همه مردم وارد شدن. در قضیه تولید میتوانن کسانی که توانایی دارن یک نفر، دو نفر، ده نفر رو براشون اشتغال ایجاد کنن و کمک کنن به اشتغال اونها. البته این سازماندهی مردمی لازم دارد. خیلی ها هستن میخوان کمک کنن، نمیدونن چجور باید کمک کنن، که باید خیریه های مردمی، نهادهای انقلابی، امنای مساجد، مساجدی که فعالن تو این زمینه، مثل بعضی جاهای دیگه واسه اینها رو برنامه‌ریزی کنن. هر کسی بدانه که با یک سرمایه کم چطور میشود به تولید کشور کمک کرد. یعنی همه خیال نکنه که واسه میلیاردی سرمایه داشته باشن تا بتوانن در تولید وارد بشن. نه، با سرمایه‌های کم هم گاهی میتوان به تولید کشور کمک کرد. گاهی یک خانواده روستایی رو مثلا فرض کنید با چند رسم دام میشه زنده کرد، احیا کرد، خودکفا کرد. یک خانواده شهری رو مثلا فرض کنید با یک دستگاه بافندگی یا خیاطی یا امثال اینها میتوان اصلا خودکفا کرد. از این کارها فراوان میتوان کرد که هم کمک به مردم و مبارزه با فقر است و هم کمک به تولید. خب به این مناسبت راجع به تحریم چند جمله ای من عرض بکنم. البته بعداً برمیگردم باز یه مقداری دیگر توضیح خواهم داد. اینجا به مناسبت مسئله اقتصاد عرض میکنم که اولاً محاصره اقتصادی و تحریم که آمریکا علیه ما انجام داد، علیه بعضی از کشورهای دیگه هم انجام میده، این یکی از جنایت‌های بزرگ دولت هاست. به مسئله تحریم به شکلی یک کار سیاسی، دیپلماسی فلان نباید نگاه کرد. این واقعا جنایت. اینی که یک ملتی رو تحریم کنند که دارو نتوانه وارد کنه، ابزار پزشکی نتوانه وارد کنه، امکانات غذایی نتوانه وارد کنه. حالا ما الحمدلله گریم خودمون رو از آب میکشیم بیرون و کشیدیم، اما بعضی از کشورها هستن نمیتوانن این کار رو بکنن. این واقعا جنایت بزرگی است و این جنایت از دولتی مثل آمریکا برمیاد که در یک روز 220 هزار نفر رو میتونه به قتل برسانه. این جنایت رو بعضی از قدرت‌ها از جمله آمریکا کردن. اینو بدونید، تحریم و محاصره اقتصادی قطعاً یک جنایت بزرگی. این حالا مطلب اول. با این وجود تحریم برای کشور ما که این جنایت نسبت به کشور ما انجام گرفت یک منافعی هم داشت که توانست این تهدید رو در واقع به فرصت تبدیل کن. یعنی جوانهای ما، جوانهای پرتلاش ما همت کردن در بعضی از بخشهایی که کاملا کالاها وابسته به خارج بود کشور رو از خارج بی نیاز کردن، یعنی در داخل تولید کردن تولیدات داخلی. این باز غیر از مسئله جهش تولیده، این ایجاد فناوری در داخل کشور است. این در واقع اقدام به یک کار نو در داخل کشور است که گزارش‌ها رو گاهی در تلویزیون مشاهده می‌کنید که میگن ما این کار کردیم، محصولی درست می‌کنن که انسان رو، یعنی کشور رو، از خارج بی‌نیاز می‌کنن و محصول اونها از نوع خارجیش هم مرغوب‌تره هم ارزان‌تره و بعدم ساخته دست بچه‌های خود ماست، انسان با رغبت تمام اون رو می‌تونه مصرف کنه و این وابستگی رو در بخش‌های قطع کردن. این برای ما یک درس شد. اینی که الان در بعضی از برنامه‌های تلویزیون مشاهده می‌کنید، میاد یه جوانی میگه من این کار، ما این کار کردیم، من یا ما چند نفر این کار کردیم، این اقدام کردیم، این واقعا برای ما یه درسی شد. ما در مقابله با تحریم دو راه می‌توانیم بریم. یکی این که بریم سراغ تحریم کننده و از او خواهش کنیم، بگیم ما، شما ما رو تحریم کردید، ما خواهش میکنیم که حالا مثلا شما این تحریم رو کم کنید و بردارید. اونم بگه خیلی خوب، حرفی ندارم، این کارها رو انجام بدید، یه چند تا خواسته استکباری روی میز بگذاره، بگه این کارها رو انجام بدید، من یه مقدار از تحریم رو کم میکنم. یک راهه که در واقع راه ذلت، راه انحطاط، راه عقب موندگی است. یک راه دیگر هم این است که نه، نیروی داخلی خودمون رو فعال کنیم، ما توانایی های خوبی داریم، این نیروها رو فعال کنیم و کالای تحریمی رو در داخل تولید کنیم. اون طرف مقابل وقتی دید در داخل داره این کالا تولید میشه، خودش به دست پا میفته، یعنی او کارش کاری میکند که دستگاه خود اونا سود میبرن از این تجارت کالا، از بازارهای کشورها سود عمده دولت ها اینه. لذاست که خود این موجب می شود که تحریم یا برداشته بشه یا لغو بشه یا بی اثر بشه به هرچه. بنابراین ملت ما این راه دوم رو انتخاب کرده، یعنی واقعا اینجوره، من می بینم ملت عزیز ما این راه دوم رو انتخاب کرده و موفقیت های بزرگی هم به دست آورده که آخریش همین موفقیت های مربوط به مسئله کروناست. ما اولی که کرونا آمد اگر یادتون باشه حتی ماسک نداشتیم، ماسک امکاناتمون برای اینکه ماسک بزنن مردم در اختیار کشور نبود به قدر کافی، یا این ماده های ضد عفونی کننده در اختیار نبود. در داخل تلاش کردن از لحاظ ماسک خودکفا شدیم، دیگران ماسک رو اون مال مربوط به اسفند سال گذشته و فروردین سال گذشته است، اسفند اسبق سال 98 و فروردین سال 99. ماسک رو اروپایی ها، یک کشور اروپایی از چین خریده بود، یک کشور اروپایی دیگه آمد سر راه گرفت و دزدید و برداشت برد. یعنی مسئله ماسک در دنیا اینجوری بود. ما خودمون، جوانهای ما، مردم ما تو خانه ها، توی مسجد ها ماسک رو تولید کردند. یعنی این واقعا مظهر کامل قطع وابستگی به خارج بود. یا مواد تولید کننده رو، و همطور پیش رفتیم تا رسیدیم به واکسن. امروز تولید واکسن از راه‌های مختلف در چند طریق الان داره واکسن به حمد الله در طریق تولید و آزمایش و به فعلیت رسیدن هست، این رو الان در چند طریق این مایه آبرو برای کشور شده. یعنی تحلیلگرای خارجی بعضی که با انصاف هستن تحسین میکنن کشور ما رو. این راه رو ملت ایران امتحان کردن و انشالله همین راه رو دنبال خواهند رفت. هزاران جوان در شرکت‌های دانش بنیان و غیر دانش بنیان، شرکت‌های فعال تولیدی در حال تولید کالاهای تحریمی هستند که هم کیفیتش بهتره، هم چی که گفتیم ارزان‌تره. در دانش‌های دیگه هم همینجور. یعنی واقعا ما در زمینه استعداد جوان‌ها هر چی بگیم زیادی نیست و کم گفتیم. در زمینه دانش‌های نوپدید، مثلا دانش نانو، ما امروز در دنیا جزو کشورهای درجه بالا در مسئله فناوری نانو و تولید نانویی هستیم و لحاظ مقالات علمی، مقالات مرجع که مراکز علمی جهانی میگن در ظرف این 20 سال گذشته که از اول مثلا فرض اول، چون دانش نوپدیدی است نانو، میگن در مثلا سال 2001 ایران مثلا 10 مقاله در باب نانو داشت، در سال 2020 12,000 مقاله. یعنی ما در ظرف 20 سال از 10 مقاله علمی در باب نانو رسیدیم به 12,000 مقاله علمی. یه چنین کارهایی به حمدالله در کشور داره انجام میگیره. اینها مهمه در بخشای دفاعی هم که میبینید، بخشای دفاعی هم که روز به روز الحمدالله پیشرفت کشور برجسته تر و درخشانتر و از نظر بعضی حیرت انگیزتر داره میشه و که این ظریف این تولیدات دفاعی کشور ضریب امنیت خارجی کشور رو بالا میبره. این خیلی مهمه برای کشور، یعنی حصون و رعیه در واقع اینها حصن و حصاری هستن برای امنیت کشور. بنابراین تهدید تحریم را که یک تهدید واقعی، یک جنایت حقیقی است، میتوان تبدیل کرد به فرصت به این شکل که به ظرفیت‌های داخلی و نیروهای داخلی و خودمون تکیه بکنیم. نکته آخر در باب مسائل اقتصادی این است که مسئولان عزیز کشورمون، چه مسئولانی که الان سر کار هستن چه اونایی که بعدم خواهند آمد، اینا ما توصیه مؤکدمون اینه که مسئله اقتصاد کشور رو به رفع تحریم گره نزنن. حالا در این تبلیغات انتخاباتی هم بحث اقتصادی مطرح خواهد شد. اقتصاد کشور رو معطل و پادر هوا در انتظار تصمیم گیری دیگران قرار دادن که تحریم برداشته بشه، ما این کارو میکنیم این کارو میکنیم. فرض کنید تحریم باقی خواهد موند، اقتصاد کشور رو بر اساس موندن تحریم برنامه ریزی کنید و میشود برنامه ریزی کرد. چشم انتظار نباید باشه. یکی از مشکلات اقتصاد ما در این دو سه سال، سه چهار سال اخیر همین بوده که هی گفتیم مثلا فرض کنید که تحریم برداشته بشه اینجوری میشه، تحریم برداشته شد اینجوری خواهد شد، سرمایه گذاری خارجی انجام بگیره اینجوری خواهد شد. این اگرها اقتصاد رو معطل و سردرگم نگه میداره و نبایستی بلا تکلیفی در اقتصاد به وجود بیاد که این ضرر بزرگی است. این راجع به مسائل مربوط به اقتصاد. و شعار امسال که انشالله همه باید تلاش کنن مسئله رفع موانع را و پشتیبانی ها رو تحقق ببخشن. اما راجع به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که در خرداد در پیش داریم، یعنی تا دو ماه و نیم نزدیک سه ماه دیگه این کار پیش میاد و این بسیار بسیار مهمه من چند مطلب رو بایستی عرض بکنم. مطلب اول اهمیت انتخابات. انتخابات در کشور خیلی دارای اهمیت.